پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان نازنینم، هزاران درود به پیشگاه شما در دوازدهمین و آخرین روز از عید رضوان. من بهمن یزدانی سرشار از احساس سرور هستم به این خاطر که در چنین روزی با شما و در خدمت شما با ویژه برنامه دیگه به مناسبت این عید بزرگ.
عید گل باز آمده، چشم ما روشن شده، گل فراوان آمده، قلب ما گلشن شده. خوش به حال قلب من، خوش به حال قلب تو، چون که رضوان آمده، روشن ز نور حق شده، روشن ز نور حق شده. آن چه نهان بود عیان آمده، بهای جان بها آمده، به لطف و یمن قدم های او به کل عالم صفا آمده. یاد آوریم آن روز و آن سلطان گل را، همان باغ دل افروز شوق دل بود، همان روزی که تاجی بر سرش بود، رموز عشق و وحدت بر لبش بود.
شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با اولین روز از ماه می 2021 میلادی، بر شما بخیر باشه انشالله. امروز همون روزیه که از قبل بهتون گفته بودم براتون یک سورپرایز دارم، اما الان وقتشه که بریم با هم برنامه روزگار درخشان رو گوش کنیم. بهتون برمیگردم.
روزگار درخشان. سلام، امروز 11 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدیه و من پارسا فنایان به مناسبت 12 روز عید رضوان در قالب برنامه 3 قسمتی روزگار درخشان و با قسمت آخر این برنامه با شما همراه میشم. همراه من در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. اگر اولین بار با این برنامه مواجه شدین، ازتون میخوام حتما به دو قسمت قبلی هم گوش کنین. ما در دو قسمت پیشین درباره عصر ذهبی از دیدگاه دیانت بهائی و خصیصه های اون و سابقه تاریخیش صحبت کردیم و استاد فرید گفتند که دیانت بهائی انسان رو در 3 ویژگی اساسی روحانی، جسمانی و انسانی در عصر ذهبی توصیف کرده. دو بخش انسانی و جسمانی رو ایشون توضیح دادن و برای اولین پرسش برنامه امروز درباره کیفیت ویژگی روحانی انسان در عصر ذهبی از ایشون پرسیدم.
عصر ذهبی همونطور که گفته شد در دیانت بهائی معطوف به حیات جسمانی و انسانی و روحانی اوست. در قبل گفته آمد که رفتار اجتماعی انسان در اون جنبه انسانیش شاید مهمترین ویژگی عصر ذهبی در دیانت بهائی محسوب بشه، اما انتها نیست. تصویری که خود حضرت بهاءالله در باغ رضوان برای بهائیان عالم و برای نوع انسان عموماً به رخ کشیدن در قالب یک مثال در یک بیانی هست، در یک مجموعه از آثار از بهاءالله به نام 5 کنز وجود داره که در اونجا میفهمن آمده ام که جهان رو به این منطقه برسونم، به این حیز برسونم، که اگر یک زن بسیار زیبایی با نهایت جمال بدون هیچ حجابی، با نهایت آرایش و جواهر آلات، از شرق ابدا تا غرب اختراع سفر بکنه، از شرق تا غرب سفر بکنه، نه دست تعرضی به او دراز بشه و نه حتی نگاه شهوت به او انداخته بشه. یه همچین تصویری از حضرت بهاءالله معطوف به حیات انسانی نوع بشره. حتی حضرت بهاءالله در این جنبه معتقدند که خود بشر میتونه چقدر کمک بکنه به هم دیگه، و این یه باوره در دیانت بهایی. اینجاست که جرقه های یک اوتوپیای روحانی در نوع انسان داره شکل میگیره. یعنی این که در شکل ایدئالش به جامعه میرسیم که باز اولین شن به اولین خصیصه نوع انسان اون جنبه های روحانی اوست. یعنی این که منزلت دعا و مناجات رو در حیات خودش بفهمه. شاید امروزه دعا و مناجات یک تکلیف باشه، اما ما میبینیم که فقط و فقط تکلیف نیست. نماز خواندن که در فریضه همه ادیان بوده به عنوان یک قانون، اینجا دیگه شکل قانونی خودش، شکل قانون مداری خودش رو از دست میده، بلکه میشه جنبه از حیات روحانی انسان. نیازمندی انسان به دعا و مناجات، این پیش از آن که یک فریضه فقهی یا شرعی باشه، علامت بلوغ نوع انسانه. و این کلمه بلوغ نوع انسانی همون چیزی که حضرت باب مبشر آیین بهایی برای نخستین بار در آیین بهایی مطرح کرد. بلوغ نوع انسانی یعنی رسیدن انسان به جایی که منزلت روح خودش رو بیابه. شاید برای همین هم هست که حضرت باب وقتی که به اوصاف جنت و بهشت به مدلول قرآنی او پرداختن، تصویر این جهانی از او ارائه دادن. یعنی آن بهشتی رو که در آسمان ها انسان پس از مرگ آرزو می کرده، حضرت باب به این جهان تحویل کردن و تأویل فرمودن.
چیزی که در این بخش از صحبت‌های جناب فرید برای من جالب بود، جنبه‌های توضیح و توصیف بهشت بود. از ایشون در این مورد پرسیدم و خواستم که بیشتر برامون توضیح بدن.
بله، همونطور که گفته شد، حضرت باب عرض به حالا بهشت رو محقق در این جهان دونستن. عبارت کلیدی سوف ترل عرض جنت الابها در آثار بهایی به کرات آمده، یعنی به زودیش مشاهده خواهید کرد بهشت موعود در همین سرزمین، در همین کره خاکی ما محقق میشه. عجبا که حضرت باب هم همین مسئله رو مثلا در انهار اربعه، یعنی اون چهار نهر بهشتی که در جنت بهشت وجود داره، رو تصویر کردن. یکی از اون نهرها مثلا عسل مصفاست یا لبن لم یتغیر تمس، شیریست در گندیده نمیشه. حضرت باب مثلا این مناجات، شأن مناجات نوع انسانیست، و اونجا میفرمایند که شأن مناجات غایت روح انسانیست، عالی ترین لذتیست که انسان میتونه از حیات روحانی خودش پیدا کنه. میبینیم که جنبه روحانی نوع انسان در خلال آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله به جنبه های گوناگونی از روح انسانی اطلاق شده. باورمندی انسان به بقای روح و اینکه روح انسان بر طبق معتقداتش میتونه آنچه را که غیر ممکن بوده در جهان محقق بشه، ناممکن ها رو محقق میکنه. شما یک جامعه ایدئالی رو به صورت نمونه در آیین بهایی مشاهده میکنید. یعنی آنچه را که در ایام گذشته فکر میکردن که بشر مگه میتونه خدماتی ارائه بدونه بدون هیچ چشم داشته مالی یا حتی معنوی، امروز در آیین بهایی مشاهده میکنید. اون جنبه ای که میبینید، تمام خدمات در آیین بهایی کاملا به صورت رایگان انجام میشه و سر شوق و به شکل یک جنبه از تکامل روح انسانی. خدمت در آیین بهایی یکی از مفاهیمی است که در سایر ادیان به صورت بسیار محدود وجود داشته، ولی در آیین بهایی یک جنبه و جلالتی پیدا کرده که باور نکردنی است. یعنی شاید تمام اقدامات جامعه بهایی، همین اینک از بد و تأسیس تا امروز روز بر اساس نوع خدمت به پروردگار شما به شأن به یک جامعه یا یک فرد دارید خدمت رسانی میکنید، اما هرگز او رو مطمع نظر قرار نمیدید. شما لعجل خداوند، به خاطر خداوند و تکامل روحتون دارید این کار رو انجام میدید. برای این اوتوپیا در حیات روحانی یعنی اون جنبه از اعتقادات ما که یک سرش در این عالم باید پیدا بشه.
دوستان عزیز، با سومین و آخرین قسمت از برنامه روزگار درخشان با ما همراهید. به عنوان آخرین پرسش درباره آینده از جناب فرید پرسیدم: انسان پس از عصر ذهبی منتظر چه چیزی باید باشه؟
در آینده معتقدیم که پایان نیست. در دیانت بهایی به هیچ وجه ما آرمان، شهر ما، اون اوتوپیای ما پایان تاریخ نیست. یعنی اینکه نوع انسانی به جنبه برسه که دیگه کماله و پس از او جایی نیست، هرگز اینطور تصویر نشد. همونطور که عرض کردم این بخشی از اعتقادات دیانت بهایی است. از آنجا که خداوند اسما و صفات متعدد و بی‌نهایت داره و انسان محل تجلی این اسما و صفات خداونده، یعنی کمال نوع انسانی پایان نمیگیره. اوتوپیا در دیانت بهایی بر طبق نقایصی که در طول تاریخ برای نوع بشر وجود داشته طراحی شده، یعنی اون جنبه هایی که انسان ها نتونستن بهش دسترسی یابند مطرح شده. مثلا جنگ برای نوع انسان یک مصیبت بوده، عصر ایدئالی در اونجا جنگ نیست. اما اوتوپیا در دیانت بهایی فقط بر اساس نقایص شکل نمیگیره، بلکه بر اساس تکامل و ترقی هم هست. یعنی از اونجایی که انسان باید دائما مجلای اسما و صفات خدا قرار بگیره و کمالات نوع انسانی بی نهایت هست، حتما اوتوپیا تداوم پیدا خواهد کرد و حتما اوتوپیای ما یا اون ناکجا آباد یا شهر ایدئال نوع انسان پله پله ترقی خواهد کرد. به عبارت دیگه شاید این یک مرحله از تکامل حیات انسانی باشه که تصویر میشه در دیانت بهایی. مراحل پس از این هم هست. به طور ضمنی در یکی از آثار هست شوقی ربانی مبین آیین بهایی مطرح شده. به طور ضمنی صحبت از وحدت کرات هم شده، یعنی صحبت از این است که وحدت در خانواده، وحدت در قبیله، وحدت در وطن، حالا وحدت جهانی پایان کار نیست، بلکه یک وحدت بین موجوداتی که در کرات آسمانی هم هستند مرحله بعدی این نوع وحدت به شمار میره. این به این معناست که نوع انسانی از اونجایی که روحش محل تجلی اسما و صفات خداوند و قوای الهی است، پایانی برای مترتب نیست. برای این اوتوپیای دیانت بهایی یک مرحله از مراحل عدیده است که مدد ظهورات آینده تکمیل میشه. به همین خاطر است یکی از اعتقادات دیانت بهایی این است که پس از حضرت بهاءالله هم پیامبران و مظاهر الهی در پی خواهند آمد و هر کدام نوع بشر رو به حصول اون کمالات منتوی در او رهنمون خواهد شد.
شنوندگان عزیز، خیلی ازتون متشکرم که در این سه قسمت ویژه برنامه روزگار درخشان من و استاد بهرام فرید رو همراهی کردید. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار. روزگارتون درخشان.
همراهان پرمهر و با وفا، مجدداً بهتون خوش آمد میگم. بالاخره نوبت به هدیه من رسید که میخوام به مناسبت عید رضوان تقدیمتون کنم. راستش من با دو تا از دوستانم یک عید دیدنی شنیداری داشتم که الان میخوام اون رو با شما به اشتراک بذارم. من همیشه مهمان این دو عزیز بودم، اما این بار اونها به برنامه من اومدن تا به قول معروف، به قول ما ایرانی ها، بازدید منو پس بدن. فکر کنم بعضیاتون حد زدین از کدوم دوستانم با شما صحبت میکنم. بریم سراغ اصل برنامه.
دنیا گلستان شد عید گل و وصله یار، گلزار پرالهام شد عید گل و وصل یار، رزوان بها بنگر، ایمان بها بنگر، دلها همه رزوان کرد، عید گل و وصل یار، ایام بهار آمد، در باغ نگار آمد، جانها همه شادان کرد، عید گل و وصل یار. خندید به گلشن گل، در صحن چمن گل بل، شیدا و غزل خوان شد، عید گل و وصل یار، از جلوه آن رخسار، از مشرق آن دیدار،
دوستان عزیزم، مجدداً خدمتتون خوش آمد میگم به برنامه شنبه پرژن بی ام اس. همونطور که اول صحبت هام خدمتتون گفتم، امروز چون مصادف با آخرین روز یعنی دوازدهمین روز عید رضوان هست، من یک سورپرایز برای شما دارم و اون هم این هست که من از دو تا از دوستان عزیزم دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشن و با من و شما راجع به افکار و احساساتشون راجع به عید رضوان حرف بزنن. نکته جالب اینجاست که من همیشه مهمان این دو عزیز بودم، اما امروز این موقعیت برای من فراهم شده که میزبانشون باشم. فکر میکنم تا الان دیگه حد زدیم که مهمانان من چه کسانی هستن که بازدید من رو امروز اومدن پس بدن. کاملا درست حد زدید عزیزان. ایمان جان و هرانوش جان مهمانان من هستن، مجریان توانمند پادکست هفت، و من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستم. دوستان خوبم، به برنامه شنبه خیلی خوش اومدین. آخرین روز عیدتون مبارک.
بهمن عزیز، من هم عید رو خدمت تبریک میگم و خدمت همه شنونده های خوبت در هر کجای دنیا که هستید.
ایمان جان بفرمایین، خواهش میکنم.
اولا درود بی پایان من رو پذیرا باش، هم به تو هم به شنونده های برنامه خوبت. امیدوارم که واقعا توی سالی که هستیم اتفاقای خیلی خوبی بیفته. باعث افتخار منه که امروز در کنار تو هستم. تو همیشه لطف داری به ما، مهمان ما میشی، اما امروز ما مهمان تو هستیم. ممنونم از این دعوتت.
قدمتون به روی چشم هر دو عزیز، واقعا خوشحالم که در خدمتتون هستم. اما یک چیزی رو میخوام اعتراف کنم، عزیزانی که صدای ما رو گوش میدین، میزبان بودن خیلی سخت‌تر از مهمان بودنه. شما نمیدونین من الان چه دلشوره‌ای دارم.
اختیار داری.
نه بابا، اینجوری هم نیست. اتفاقا به نظر من برای ما مهمان بودنم یه مقدار دلشوره داره، چون من خیلی مهمون نبودم. برای منم سخت این کار.
برای منم همینطور.
بیایم اینو بذاریم به حساب یک عید دیدنی و راحت باشیم، هم با هم هم با شنوندگانمون. به قول معروف مجلس بیریاست و بریم با هم یک گپ و گفت عیدانه داشته باشیم. موافقین؟
دیده ی دل باز کن، ساز طرف ساز کن، رحمت حق شد پدید، یوم جدید آمده، پرتو انوار حق، پرده ی ظلمت دری، مژده ی این جلوه را هر که شنید آمده. چه گل با شده بر سر یاس و سمن، سایه بید آمده، موقع گلزار شد، نور پدیدار شد، این هم از رحمت رب مجید آمده، هر تو انوار هم پرده ظلمت داره، مجده این جلوه رو هر که شنید آمده، هر که شاشه به جان نقمه شادی بخون، بر پیشام سیه صبح سپید آمده.
بچه ها یک سوال خیلی صمیمانه و خودمونی دارم ازتون. از این که وقتی هر سال خورشیدی شروع میشه هنوز یک عید تموم نشده وارد عید بعدی میشیم، چه احساسی دارین؟ و به دنبالش میخوام اینو بپرسم، خدایی اگر این کارو میکنین بهمون بگین، آیا کار خاصی هست که قبل از رسیدن عید رضوان انجام بدین؟ مثل یه سری کارهایی که مثلا ما قبل از رسیدن سال نو انجام میدین؟
من خندم میگیره به خاطر اینکه من بعضی وقتا برای عید نوروز تنبلی میکنم و اهداف سالمو چون نمیرسم که بنویسم همیشه تو ذهنم هست، میگم اشکال نداره عید رضوان میاد، بعد قبل از عید رضوان میتونی این کارا رو بکنی. و من همیشه رسمی که همیشه هر سال دارم اینه که برای خونم حتما گلای جدید میگیرم و برای بچه ها و برای نزدیکانم حتما گل میبرم. حالا این رسمی بوده که همیشه این کار رو میکردیم، اتفاقا با دوستان ایرانمون خیلی زیاد این کار رو میکردیم یادش به خیر، ولی اینجا هم سعی کردم که این کار رو ادامه بدم.
بسیار جواب شنیدنی بود، مرسی هرانوشان. من هم واقعا در آستانه عید رضوان یه بار دیگه خونه تکونی میکنم، یعنی یک بار هم به نیت حلول عید رضوان خونه رو تمیز میکنم. این معمولا هست تو رسم و رسوم شخصی زندگی خودم.
چه خوب، چه خوب.
آفرین، خیلی عالی. مرسی. اینم اضافه بکنیم به لیستمون.
بسیار هم عالی. خب من یه ذره دلهورم کمتر شده، الان یه ذره چرخ دنده هام به قول معروف بهتر جا افتاده،
الان صدای قلب تپش قلب بهمن رو دیگه نمیشنویم.
آره دیگه، الان فکر کنم همه چی راحت‌تره، چه بسا شنوندگانمون هم اینو دارن حس میکنن. خیلی خب بریم جلو ببینیم چی میشه. بچه ها عید رضوان معمولا با چه مفهومی برای شما همراه هست؟ دوست دارین به این سوال برای ما جواب بدین؟ هرانوش بازم با تو شروع میکنیم.
بهمن جان فکر میکنم چون در بحبوحه یکی از غم‌انگیزترین وقایع تاریخ آیین باهایی، یعنی تبعید حضرت بهاءالله و خانوادهشون از بغداد بودیم و اظهار امر علنی حضرت بهاءالله اتفاق میفته، یه جورایی میشه گفتش که عید رضوان نماد پیروزی شادی و سرور بر غم و اندوه میتونه باشه.
خیلی ازت ممنونم بابت جواب قشنگی که دادی.
خب
واقعا مرسی. ایمان جان، هرانوش توی صحبتهاش به اظهار امر علنی حضرت بهاءالله اشاره کرد، میتونم ازت خواهش بکنم در ارتباط با اظهار امر علنی برامون یه مطالبی رو بگی، یه ذره روشنترش کنی این مسئله رو برامون؟
فکر میکنم که اگه بخوایم راجع به اظهار امر علنی صحبت بکنیم خوبه یه خیلی کوتاه یه تاریخچه‌ای رو از دو اظهار امر حضرت بهاءالله بگیم، اظهار امر خفی و اظهار امر علنی. تا جایی که میدونم توی سال 1231 هجری خورشیدی بعد از سوء قصد نافرجامی که به جان ناصرالدین شاه صورت گرفت،
درسته،
حضرت بهاءالله که از سرشناس‌ترین پیروان حضرت باب بودن به ناحق به زندان و سیاهچال تهران افتادند و در همین سیاهچال بود که حضرت بهاءالله اولین بار این رو در درون خودشون حس کردند که از طرف خداوند به پیامبری منصوب شدند.
کاملا درسته، حتی توصیف میکنن حالی که داشتن رو در واقع،
اگه درست خاطرم باشه جای عنوان میکنن که همچون آبشاری که بر سینه میریزه این نزول وحی الهی رو حس میکردن.
کاملا درسته.
این اتفاق اول رو در حقیقت در تاریخ آینه بهایی بهش میگن اظهار امر خفی یا مخفیانه حضرت بهاءالله،
که در واقع این اتفاق همونطور که گفتی در تهران در زندان سیاهچال تهران افتاد، درسته؟
دقیقا.
مرسی.
کاملا.
در ادامه چی شد؟
در ادامه همونجوری که در تاریخ آیین بهایی اومده، حضرت بهاءالله به درخواست ناصرالدین شاه به سرزمین‌های عثمانی تبعید میشن و به عراق میرند و ایشون در عراق بغداد رو برای اقامت انتخاب میکنن. 10 سالی رو در بغداد زندگی میکنن تا اینکه در نهایت تصمیم بر این میشه که ایشون رو به جای دیگه‌ای تبعید بکنند و در مسیر عزیمتشون به استانبول 12 روز رو در باغی به اسم باغ نجیبیه در اطراف بغداد اقامت میکنن، که در همین دوران هست که حضرت بهاءالله به یارانشون اعلام میکنن به صورت علنی که مأموریت الهی دارند و پیامبری هستند برای دوران تازه، و این اتفاق تبدیل شد به بزرگترین جشن و رویداد شادی آفرین شاید برای بهائیان عالم.
بسیار عالی. آیا اظهار امر در نوع دیگه‌ای هم در تاریخ از حضرت بهاءالله داریم؟
بله بهمن جان، در زمانی که حضرت بهاءالله در ادرنه بودند، الواحی رو خطاب به سلاطین و زمامداران جهان نوشتند که در اون اونها رو با مأموریت الهی خودشون آشنا کردند و ما بهایان این رو به عنوان اظهار امر عمومی حضرت بهاءالله در تمام جهان میشناسیم.
یک دنیا ممنونم ازت، بسیار توضیح عالی دادی ایمان جان. یه سوال دیگه هم دلم میخواد ازتون بپرسم بچه ها. هنوز این فرصت رو دارین که با من و شنوندگانمون همراه باشین؟
حتما.
بله حتما بهمن جان.
بسیار عالی. دوست دارم بدونم و برای من و عزیزانی که صدای ما رو میشنون، اگر دوست دارین بگین کدوم خاطره یا خاطرات مربوط به این 12 روز تاریخی بیشتر توی ذهنتون مونده، بیشتر از لحاظ عاطفی شما باهاش ارتباط برقرار کردین. فکر میکنم خیلی جذاب باشه ما بدونیم که حس شما نسبت به این رویداد تاریخی از این نگاه چی هست.
خاطره ای که الان به ذهنم میرسه اینه که در زمانی که حضرت بهاءالله همراه با یارانشون در باغ رضوان بودن و اون موقع اظهار امر علنی میکنن، در باغ رضوان یه خیمه برپا بود که متعلق به حضرت بهاءالله بوده و یادم میاد اینجوری گفته شده که هر روز صبح باغبون‌ها گل میچیدن و در خیمه ایشون قرار میدادن و اینقدر حجم این گل‌ها زیاد بوده که افرادی که برای صرف صبحانه به حضور میرسیدن قادر نبودن افراد نشسته مقابلشون رو به راحتی ببینن. فکر میکنم که اینطوری بوده، ولی من این خاطره رو خیلی دوست دارم.
منم این خاطره رو خیلی دوست دارم، یعنی همیشه تصور میکنم که خرمنی از گل باعث بشه که من دوستم و اون طرف نبینم.
بله و اصلا یه چیز عجیبیه.
ازت ممنونم ایمان جان، دوست دارم، خیلی دوست دارم صحبتهای تو رو بشنوم در این مورد.
خواهش میکنم، منم خیلی لذت بردم از خاطری که هرانوش بیانش کرد. یه نکته ای هست که فکر میکنم برای خود من خیلی داره اهمیته و اونم اینه که وقتی به تاریخ آینه باهایی فکر میکنم، احساس میکنم که اظهار امر علنی حضرت بهاءالله و روزهای عید رضوان به طور کل نقطه شروع یک سلسله اتفاقات مهمی در تاریخ آینه باهایی و تاریخ ایران به خصوص هست. حالا اگه بخوایم بعد جهانیش رو در نظر نگیریم، فکر میکنم اندیشه حضرت بهاءالله و اساسی که برای این اندیشه معرفی میکنن در عید رضوان خیلی تعیین کننده مسیری است که شاید از اینجا به بعد ایران و ایرانی ها بایستی طی بکنند برای رسیدن به آزادی. حالا عنوان میکنم 3 اصل رو حضرت بهاءالله در روزهای رضوان بهش اشاره میکنن که فکر میکنم که خیلی اصول کلیدی هستند برای آیین بهائی. یکی اشاره میکنند که مفهوم نجاست به طور کل از میان رفت و همگان از این پس برابرند. خب میدونیم که در طول تاریخ مفهوم نجاست بین پیروان ادیان مختلف خیلی میتونسته باعث جنگ، نزاع و خیلی اختلافات بنیادی بشه. حضرت بهاءالله نکته دیگه که عنوان میکنند، میگن که جای عنوان میکنن که سیف در این ظهور مرتفع شد، یعنی شمشیر برداشته شد، یعنی مهمترین، شاید یکی از مهمترین احکامی که در ادیان قبل بود، یعنی حکم جهاد رو ملغا میکنن. و در نهایت اصل زمانمند بودن ادیان رو مطرح میکنن و این خودش مفهوم خیلی مهمیه و این باور رو که دینی یا عقیدهی یا اندیشهی میتونه مادام العمر در جهان باقی باشه رو زیر سوال میبرند و فکر میکنم این 3 اصل خیلی میتونه راهگشا باشه برای اینکه تاریخ ایران از این پس چطور بایستی رقم بخوره تا به آزادی بخواد برسه.
یک دنیا سپاس دوستان خوب صمیمی، ممنونم از حضورتون، ممنونم که به برنامه امروز یه رنگ و روی دیگه‌ای بخشیدین. هرانوش جان، اشاره کردی به اینکه چه وقتی ایران بودی چه الان که در امریکا هستی این رسم و سنت رو داشتی و داری که در ایام رضوان گل هدیه بدی به دوستانت. میخوام بگم امروز هم به طور مجازی این کارو کردی. حضور شما مثل دو شاخه گل بود که به من عیدی دادین. متشکرم ازتون بچه‌ها.
منم یک بار دیگه از دعوتت سپاسگزارم. امیدوارم که شنونده‌های خوبت هم هر کجا هستن حال روزشون خوب باشه.
قربان تو، مرسی. مرسی از محبتت.
یک دنیا ممنون. من از طرف خودم به نیابت از طرف همین شنوندگان خوبی که بهشون اشاره کردی مجدداً از حضورتون تشکر میکنم. شما رو به خداوندی میسپارم که همیشه میدونیم از ما به ما مهربونتره. ممنونم از هر دوتون. خدا پشت و پناهتون بچه ها.
خداحافظ.
متشکر، مرسی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
زمان تاریک و رهباری، بشر سردرگم و خسته، اسیر دست اوهام، پر پرواز او بسته،
امیدش بارش بارون به دشت فکر و اندیشه، نهالی تازه میکاره تو فکرش ریشه و تیشه،
ز شوق نم نم بارون کبیر دل گلستان شد،
ز شوق نم نم بارون کبیر دل گلستان شد.
شهر
و کوی و بر زن ها
خوش برگشتین عزیزان. امیدوارم از شنیدن گفتگوی من و هرانوش و ایمان لذت برده باشین. فرصت زیادی برای صحبت ندارم، به همین خاطر دو برنامه بعدی رو همینجا با هم اعلام و ازتون دعوت میکنم اونها رو گوش کنین. اولین برنامه عنوانش هست شراب و کلید و چراغ و دومین برنامه بحرانهای جهانی و جهان آینده.
شراب و کلید و چراغ.
دوازدهمین و آخرین روز عید رضوانتونم مبارک. در مجموعه برنامه های شراب و کلید و چراغ کاوشی داشتیم در اهمیت اوامر و احکام الهیه و همچنین در اهمیت پیروی از اونها. در این جستجو به حقایق زیادی پی بردیم. از جمله دونستیم که چطور تعالیم الهیه نیروها و قابلیتهای ما رو پرورش میدن و نیازهای روحانی ما رو تأمین میکنند و بر آگاهی و ادراک ما درباره ماهیت انسان و منظور از عالم هستی میافزایند. موجبات ترقی اجتماع و اسباب رشد سالم و هماهنگ فرد و جامعه رو فراهم میکنند. ما را از زندان جسم و تمایلات اون آزاد می کنن و به سوی آزادی حقیقی هدایت و به سرمنزل سعادت و خوشبختی راهنمایی می کنن. دونستیم که تعالیم و احکام الهیه شراب کهنه و مستی بخش حقایق روحانی اند که مهر از سرشون برداشته شده و کلیدهای رحمت و چراغهای عنایت اند که ما را به سوی رشد و کمال هدایت می کنن. اما فراتر از اینها، حضرت بهاءالله از ما میخوان که اوامر و دستوراتشون رو نه به خاطر اونچه که گفتیم که به خاطر محبت خودشون اطاعت کنیم. اما حضرت بهاءالله چیزی جز رسیدن ما به اون مقامات بلندی که خداوند برای انسان مقدر کرده نمیخوان. در وصیت‌نامه‌شون میفرمایند ای اهل عالم، شما را وصیت مینمایم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست. اما رسیدن به اون مقامات بلند مستلزم اطاعت و کوشش مداوم در بکار گرفتن اصول روحانی در مسیر زندگی مونه. این انتظار از ما نمیره که انسانهای کاملی باشیم، اما انتظار میره که در طول زندگی صمیمانه در جهت کمال تلاش کنیم. اینه که زندگیمون رو نه با احساس گناه از نقایص و کوتاهی هایی که در رفتار و گفتارمون هست بگذرونیم، بلکه با اشتیاق و نظر کردن به اون چه که میتونه باشه و با سعی دائمی در جهت اون میگذرونیم. این فرموده ی حضرت بهاءالله که هر روز به حساب خودمون رسیدگی کنیم، این که بکوشیم صبحمون بهتر از دیشبمون و فردامون بهتر از امروزمون باشه، به زندگیمون پویایی و حرکت میده. حرکتی به سوی کمال. در این حرکت و تلاش، تعالیم الهیه چراغ و کلید و شراب ما هستند. روزگارتان خوش و هر روزتان بهتر از دیروز.
مجد ای فقه یا شاه که هنگام وصال است، نه ایام ملال است. زندوه برایید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسی. در طلبش جام دریدند و سحر آه کشیدند و از او از او نام و نشان هیچ ندیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته. جام شده شمع و به صد جلوه عیان است، به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش راه کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم.
بحران‌های جهانی
و جهان آینده.
درود بر شما و عید گلتون مبارک.
در برنامه‌های قبل از بحران‌های اقتصادی و پاندمی و تغییرات اقلیمی و خطر جنگ هسته‌ای و مشکلات فراوان دیگه‌ای گفتیم که امروزه در مقابل ما مردم جهان هستند و انگار با همه خطرناکیشون بهشون عادت کردیم. انگار توی احساس رخوت و کرختی گیر کردیم و داریم به خطر عادت می‌کنیم.
به هر حال اینا مسائل بسیار مهمی هستند که راه حل‌های اساسی می‌خوان. راه حل‌های سرسری و موقتی هم که سیاستمدارا براش پیدا کردن فقط باعث شده که اوضاع روز به روز خطرناک‌تر بشه.
تو هم دیگه داری اوضاع رو خیلی ناامید کننده توصیف می‌کنی.
ابداً. اوضاع وخیم هست اما اصلاً ناامید کننده نیست. همیشه سفیده صبح بعد از تاریک‌ترین ساعت شب که سر می‌زنه. این تاریکی علامت اینه که داریم به سحر نزدیک میشیم.
اما یه مثال جالبتری تو آثار بهایی هست. میفرمایند که این بحران‌ها و استرابات مثل درد زایمان میمونه. خیلی دردناکه اما بشارت تولده، تولد یه جهان جدید. جهان جدیدی که حضرت شوقی افندی میفرمایند چنان درخشان و چنان پرتو افشان است که اینک تصویرش در این زمان بر صفحه دیدگان ما هرگز نقش نبندد. یعنی حتی نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم.
این هم در آثار حضرت بهاءالله هست که در واقع ظهور تدریجی اون نظم جهانی آینده است که پایه‌های این نظم کهن رو به لرزه در آورده و دچار استراب کرده. قد استرب النظم من هذا النظم الاعظم.
بله، در واقع تولد این نظم جدیده که این درد زایمان رو در عالم ایجاد کرده.
اما این به این معنی نیست که قرار دست روی دست بذاریم و این درد و عذاب رو تحمل کنیم تا اون نظم جدید به دنیا بیاد. ما میتونیم و باید سهم مهم خودمون رو در کم کردن از رنج و عذاب مردم دنیا ادا کنیم.
آره، فقط رهبران دنیا نیستن که باید از خودشون شهامت و وسعت نظر و خیرخواهی واقعی نشون بدن و دور هم جمع بشن و برای حل مشکلات دنیا چاره اندیشی کنن. این همه مردم دنیا هستن که باید برای ساختن دنیای آینده تلاش کنن.
انقدر فکر نکنیم که کاری از دست ما بر نمیاد و ما زور و قدرتی نداریم و چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم.
اتفاقا ما قدرت‌های زیادی داریم که فقط باید یاد بگیریم ازشون استفاده کنیم. قدرت عشق و محبت، قدرت اتحاد، قدرت خلوص نیت، قدرت عدل و انصاف. قدرت فقط تو زور بازو نیست. همه اینا نیروهایی هستن که میتونن در عالم تغییر ایجاد کنن. اونم تغییرات خیلی مثبت.
شاید این حرفا شعر به نظر بیاد. اما این شعر زیبا آرمانیه که میلیون‌ها باهائی و دیگرانی رو که باهاشون همفکرن رو در یه تلاش مشترک و سیستماتیک به هم پیوند زده تا از کوچه ها و محله هاشون شروع کنن و با مشورت و تصمیم گیری جمعی و تلاش مشترک در جهت رفاه مادی و معنوی خودشون تلاش کنن.
این یه تلاشیه که لازم نیست حتما باهائی باشی تا بهش بپیوندی. هر کس که به یه جهان بهتر اعتقاد داشته باشه و بخواد در ساختن جهانی بر اساس اصول عدالت و اتحاد کمک کنه میتونه بهش بپیونده.
قرن هاست که بشر منتظر یه منجیه که بیاد و به همه بی‌عدالتی ها و نابسامانی ها خاتمه بده. حالا اون منجی اومده و راه نجات رو هم به ما نشون داده. حالا وقت اونه که بلند شیم و این مسیر نجات رو طی کنیم.
درسته، نجات هدیه‌ای نیست که از آسمون به زمین بیفته. نجات مسیریه که باید انتخابش کنیم و در اون گام برداریم
و توی این مسیر ساخته بشیم و تربیت بشیم و شایسته این بشیم که در اون جهان جدیدی زندگی کنیم که خالی از ظلم و تعصب و خودخواهی و کوته‌نظری درش جایی نداره.
نازنینان، این برنامه رو هم مثل هفته قبل با بیانی از حضرت بهاءالله به انتها میرسونم و با شما خداحافظی میکنم. حضرت بهاءالله میفرمایند قدم همت بر صراط مستقیم مستقیم کن، به قسمی که جمیع عالم از استقامتت مستقیم شوند و به یقین آیند. تا هفته بعد، خداحافظ.